ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور آمریکا در بنبست محاسباتی تقابل با ایران قوی همزمان با تنگناهای اقتصادی و نظامی آمریکا ترامپ را دوباره وادار به عقب نشینی کرد.
بررسی آخرین روند مذاکرات و مدیریت مصرف انرژی در نشست هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور.
کاروان عشق بی‌وقفه در حرکت، مرزها و جاده‌های منتهی به کربلا در تسخیر موج میلیونی عاشقان حسین علیه السلام.
و در مسیر تسهیل تولید و اشتغال، صدور 485 هزار مجوز کسب و کار در 4 ماه، مشاغل خانگی با صدور 100% پیشتاز شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم فنایی پور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد به درخواست کشورهای منطقه حملات به ایران را لغو کرده است. روز شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با هشدار به آمریکا و کشورهای منطقه اعلام کرد هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. روزنامه عبری زبان هارتس هم نوشت رئیس جمهور آمریکا به مهارت خود در معامله گری می‌بالد، اما در نهایت استاد سخنان توخالی است.
داستان تکراری عقب نشینی ترامپ از تهدیدهایش علیه ایران.
وقتی به صورت مداوم با چرخه تهدید از سوی رئیس جمهور ترامپ به تشدید تنش و سپس عقب نشینی او روبرو می شویم، کاری که حداقل 5 بار در طول چند ماه انجام داده، دیگه واقعا سخته که باقی حرفاش رو باور کنیم. دیگه حتی نمیشه به حرفاش درباره توافق هم اعتماد کرد. این رفتارش تا حالا فقط موجب بی‌اعتباری برای آمریکا شده.
سیاست‌های کاخ سفید هر 24 ساعت در حال تغییره. تا حالا رئیس جمهور چند بار گفته پیروز شدیم و همه چیز تموم شده؟ چند بار گفته آتش بس برقرار و بد زده زیرش؟ ما هیچ برنامه و سیاستی برای خروج از جنگ با ایران نداریم.
رابرت پیپ تحلیلگر آمریکایی است که در واکنش به عقب نشینی چند باره ترامپ در صفحه اجتماعیش زمان و تاریخ 5 باری که ترامپ ایران را تهدید به نابودی کرده بود و در نهایت خودش وادار به عقب نشینی شده بود را منتشر کرد. تحلیلگران آمریکایی میگویند تمام فرضیه‌های ترامپ درباره جنگ با ایران اشتباه بوده. اشتباهی از سر نادانی و شناختی که از مردم ایران نداشته.
همه فرضیات ترامپ از زمان آغاز جنگ اشتباه بود. او در ذهنش ممکنه به این فکر کنه که ایرانی ها رو حسابی میترسونه، بعد اونها به میز مذاکره میان و دوباره اهرم فشار تهدید رو بر اونها اعمال میکنه. این گونه اوضاع رو کاملا به ضرر ایران تغییر میده و به توافق بهتر به نفع خودش میرسه. اما ظاهرا اون حریف خودش رو نمیشناسه. ایرانی ها اجازه نمیدن این روند بدون پاسخ ادامه پیدا کنه.
ترامپ تصور میکند ایرانی ها عقب نشینی خواهند کرد. تا کنون هیچ نشانه ای از چنین چیزی از آنها ندیده ایم. بلکه برعکس، ایران از هر رویارویی قویتر خارج خواهد شد و پاسخ شدیدتری می دهد. ترامپ دارد به سمت پرتگاه می رود. او کسی است که خودش این مشکل را ایجاد کرده و حالا نمی داند چگونه از آن عبور کند.
در کنار آمریکایی ها اما اروپایی ها هم دولت ترامپ را بازنده میدان نبرد با ایران
می‌دانند.
آمریکایی ها حاضر نیستن واقعیت شکستشون رو بپذیرن. اونا نه تنها نمیتونن حکومت ایران رو سرنگون کنن، بلکه حتی نمیتونن تنگه هرمز رو به کنترل خودشون در بیارن.
مشاوران، فرماندهان نظامی و سیاستمداران کاخ سفید به جان هم افتادن. هیچ کدام بر سر یک فرمول برای خروج آبرومندانه از مناقشه با ایران توافق ندارند و واقعیت این است که ترامپ در دام خود ساختش گرفتار شده.
سانوز کوهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
نه غافلگیر می شویم و نه منفعل. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این مطلب گفت تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقاء قدرت خود قرار می دهیم. سردار ابن رضا افسود اظهار تأخیر دشمن هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح می شود، اما از نگاه ما هر تهدیدی یک تهدید واقعی و قابل اعتنا است.
155 شب حضور حماسی و پرشور مردم در خیابان پاسخ محکمی است به دشمن، یعنی این ملت نه حراسی از تهدیدهای پوشالی ترامپ دارند و نه فریب جفسازی های رسانه ی دشمن را می خورند.
این صدای خیابان است، صدای مردم ایران.
شور دمادم بگیر،
صدایی که لرزه بر اندام دشمنان انداخته.
دست بر جنب بگیر، کنگر و محکم بگیر.
در روزهایی که بیماری گندگویی و لفقازی‌های ترامپ دوباره اوج کرده و سر 30 سال و درماندگی و در پی ضربات دردآور نیروهای مسلح کشورمان تهدید به زدن زیرساخت‌ها می‌کند، این مردم عزتمند پاسخی دندان شکن به یاوه‌گویی‌ها دارند.
ترامپ دوباره داره دست و پا می‌زنه و شروع کرده به تهدید کردن. این نشون دهنده چیه؟
استیصال. غیر از این چیزی وجود نداره.
نشون دهنده همین عقب نشینیشه دیگه.
عجز و ناتوانی.
بی ارزگیش و حقارتش که ملت ایران از این جمعیت ترسیده.
اونی که داره غرق میشه بیشتر دست و پا می‌زنه.
فقط تهدید بیخود می‌کنه.
اصلاً حرفش قابل اعتنا نیست.
نشونه شکست طرفشونه دیگه، مشخصی شکست خوردن.
نشون دهنده ترس و اشتباه محاسباتی که کرده است.
نشون میده که هیچ حد و مرزی نداره تو دشمنی.
تازه میگیره هر چه
نشون میده.
دریا دل دلاور، مطیع امر رهبر.
و خواسته مردم از غیور مردان نیروهای مسلح
محکم قاطع که جرأت نکنن دیگه برگردن.
محکم قوی، چون این مردم واقعا وایسنن که اونا محکم وایسن.
دست رو ماشه آماده
بنده تر از قبل.
فقط یه جوری بزننش تا مغز استخونش درد.
به قدری محکم جواب بدیم که دیگه فکر حمله به سیر ساختا و تجاوز نظامی به کشورمون رو نداشته باشن.
همینجوری که تا الان بوده مقتدرانه به تهدیدهای دشمن عمل نکنن، تنگه رو محکم بگیرن.
رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت تفاهم نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شوهان بود و همه اعضا با آن همدل هستند. آقای پزشکیان این تفاهم نامه را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده دانست و افزود باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. رئیس جمهور تاکید کرد امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد.
بر اساس نظرسنجی مرداد مرکز تحقیقات صدا و سیما، در بین افراد 15 سال و بالاتر در تهران و 30 استان کشور، 59.8% پاسخگویان اخبار و اطلاعات مربوط به جنگ و مذاکره را از صدا و سیما پیگیری می کنند. همچنین بر اساس این نظرسنجی، 71.5% گفتند، اگرچه در تجمعات شبانه افراد با سلایق و نظرات مختلف وجود دارند، ولی این تجمعات باید حفظ شود. 76% پاسخگویان نیز عملکرد صدا و سیما را در پوشش تجمعات خیابانی در میادین کاملا مناسب یا مناسب ارزیابی کردند. بر اساس گزارش مرکز افکار سنجی آرانیز، 74.4% پاسخگویان پوشش رسانه مراسم تشییع رهبر مجاهد شهید در صدا و سیما را خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند. بر اساس این گزارش همچنین 77.5% از پاسخگویان با این جمله موافق بودند که ایران باید مدیریت و کنترل خود بر تنگی هرمز را حفظ کند، حتی اگر این موضوع منجر به جنگ مجدد با آمریکا شود. 76.6% از پاسخگویان نیز عملکرد نیروهای مسلح کشور در مدیریت و کنترل تنگه هرمز را خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند. همچنین 68.1% از پاسخگویان به آینده ایران امیدوار و یا بسیار امیدوار بودند. جامعه آماری نظرسنجی که تیر امسال صورت گرفته، شهروندان ایرانی بالای 18 سال در سراسر کشور بودند.
در نشست عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، وزیر کشور به عنوان رئیس کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی گزارشی از آخرین وضع اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی در کشور ارائه کرد. به گفته آقای مؤمنی، در 5 ماه گذشته مصرف گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11.9%، 10.2% و 65.4% کاهش یافته است. در این نشست همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان ارائه و با اشاره به روند پیشرفت گفتگوها اعلام کرد، مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می کند. در این نشست، هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌های وارد شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز حمایتی، پژوهشی، فناوری، بخش سلامت و امداد و نجات جمعیت لاله‌احمر را که در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدند، به تصویب رساند.
فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از مرز مهران استان ایلام گفت امنیت پایدار در تمام مرزهای اربعینی کشور برقرار است و هیچ مشکلی برای بازگشت زوار وجود ندارد. سردار رادان:
در طول سفر اربعین از اول محرم تا الان 52 میلیون تردد بین مرزهای هفتگانه ما ثبت شده که خوشبختانه به واسطه رعایتی که مردم عزیز ما کردن نسبت به سال گذشته که تردد بیشتر شده، ولی 40% کاهش تلفات فوتی، تصادفات فوتی را ما داشت. خوشبختانه با سمت عراق هماهنگی‌های کامل انجام شد، سامانه سجاد در تمام مرزهای هفتگانه برقرار شد و ایستایی زائر به نزدیک 4 ثانیه در دو طرف رسید.
راهپیمای اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه نمایش با شکوه وحدت امت اسلامی و تجلی فرهنگ ایثار و همدلی و خدمت است. میلیون ها زائر از کشورهای مختلف با الهام از مکتب عاشورا در مسیر واحد گام برمی‌دارند و تصویری عینی از همبستگی مسلمانان و زمینه‌های شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را به نمایش می‌گذارند.
کنار قدم‌های جابه،
قدم هایی که قرار است به یک هدف بزرگ برسند، وحدتی که میان امت اسلامی شکل گرفته.
اهل کجایی؟
اهل یزد، محافظت بابل،
شیخ کردستان آذربایجان،
ترکیه.
وحدتی که از شبهای مقاومت در میدان آغاز شده
و الان هم با تمام این شرایط جنگی، با این شرایطی که برای ما قرار دادم، بازم مثل هر سال واسه زیارت و اربعین میان کربلا.
پیام این راه به استکبار جهانی چی؟
اتحادمون تو مسیر اربعینی انجام میدیم که بتونیم انشالله در مقابل دشمنان پیروز باشیم.
رهبری هم تو آخرین پیغامش هم گفته که راهی جز جهاد و مقاومت نداریم.
همه این اهداف در یک مفهوم خلاصه می شود: تمدن نوین اسلامی، همون افقی که آقای شهیدمان بر اون تأکید داشت.
در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسائل علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد.
حسین جان کربلا،
حسین حسین
سلوو کربلا اتو уже затрагивает сердца каждого شهید.
و ان شاء الله المسلمین كلهم اخوه،
تمام مسلمانان با هم برادرن و هیچ فرق و اختلافی بین امت اسلامی نیست.
تمدنی که جامعه را برای تحقق آرمان‌های مهدوی و آمادگی برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده می کند.
تمدن نوین اسلامی مقدم ساز ظهور امام زمان و نگرش مهدویت هستش.
در بحث ظهور فطرت‌ها شکوفا میشه، رشد میکنه و میپیونده به ولی الهی.
انشاءالله به امید خدا ما پرچم سرخ حسینی را به پرچم سبز مهدوی متصل کنیم.
اربعین پایان یک سفر نیست، آغاز تمدنی است که از کربلا جان می‌گیرد، با وحدت امت اسلامی استوار می‌شود
و با فرهنگ عاشورا افق جامعه مهدوی را پیش روی بشریت ترسیم می‌کند. سجاد اویسی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بین‌المللی مهران.
یک روز مانده به اربعین، مسیرهای کربلا مملو از زائران اربعین است. زائران اربعین حسینی، سفیران وحدت و انسجام جبهه مقاومت در برابر دشمنان و تروریست‌های کودک‌کش هستند.
جلوه‌ای از وحدت دشمن شکن این روزها در کربلای معلا، با فریاد الله اکبر به نشانه خونخواهی امام شهیدمان به عمود آخر رسیدن.
باید آقای شهیدمون و سایر کسایی که نتونستن و الان توی جنوب و توی مرسا دارن از مملکتمون دفاع میکنن.
اولین لحظه حضورم داخل خاک ایران فقط یاد رهبر شهیدم.
نشانه های مقابله با دشمن را میشود در هر تصویر و نقل قولی از زائران دید.
اونا زدن، ما دیگه گفتیم حتما بیایم دیگه، هر جوری هست باید بیاین.
مسیر نشون میده که با این که دو تا حمله شد، سه تا حمله بشه، هیچ اتفاق و شلوغی این ازدحام کمتر که نمیشه، هیچ بیشتر هم میشه.
هر کدام از زائران اربعین با نشانی حامل پیامی از طرف ایران سربلندمان به سیل جمعیت عزاداران اربعین حسینی پیوستند.
ما زیر باد هیچ ستمی نمیریم.
جریانات عاشورای حسینی مبحثش متعلق به 10 سال یا 20 سال قبل نیست، متعلق به 1400 سال.
وحدت دشمن شکن زائران اربعین دقیقاً همان اتفاقی است که دشمن از بیم آن پا به صحنه دشمنی با ملت ایران گذاشته.
بالاخره امام حسین درسی رو به ما داده که ما داریم هر سال میام زیارت امام حسین. مقاومت ایستادگی رو از ابو عبدالله حسین یاد گرفتیم و تا آخرم راهش ادامه میدیم.
حکومت متحد بودن هم دیگمون، هممون با هم دست به دست هم میدیم، دشمن انشالله شکست میدیم.
باید به دوش به دنیا نشون بدیم که ما در صحنه و نمیترسیم و در این حماسه شرکت میکنیم.
انشالله هر چه زودتر انتقام خون شهیدمون آقا را خواهیم گرفت.
مردم مقاوم ما درس هایی که سالها در مسیر مکتب عاشورا آموختند حالا به صحنه دفاع از خود برای شکست دشمنانمان آوردند.
زائرین اربعین حسینی در شهر کربلای معلا ضمن محکومیت جنایات رژیم تروریستی آمریکایی در اقدامات روزهای گذشته خود، ایستادگی مقاومت خود را نمونه ای از درس گرفتن از مکتب آقا امام حسین دانستند. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
تهران برای آیین پیاده روی جاماندگان اربعین آماده شده است. مراسمی که روز سه‌شنبه از میدان آیینی امام حسین علیه السلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی میزبان عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهد بود.
اتوبوسرانی قریب به 1000 اتوبوس رو پیش بینی کرده، تاکسیرانی قریب به 500 ون رو آماده کرده، مترو تمام امکانات و ظرفیتش رو پای کار خواهد آورد از حدود 4 و 5 صبح که آغاز میشه کار مترو. آغاز مراسم رسمی در میدان امام حسین ساعت 6 صبح خواهد بود. 3000 مکبدار در طول مسیر از میدان امام حسین تا حرم اصل عبدالعظیم مستقر خواهند شد.
اینجا جامع جمع است، صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار گفت در روند تنظیم و نظارت بازار باید از کل زنجیره تامین کالا از ابتدا تا انتها مراقبت شود. آقای عارف در این نشست در خصوص برخی شهریه‌های نامتعارف مدارس نیز گفت در این زمینه به وزیر آموزش و پرورش دستور دادم که برخورد جدی انجام شود.
بازار ما خوشنامه.
جلسه با تعریف از بازار شروع شد.
هر جای شما ببینید در کشور ما یک بحرانی مشکلی داشتیم، یکی از نهادهایی که فوری حاضر میشه بازار است. این بازار رو ما میشناسیم
و با تمجید از بازاریان ادامه پیدا کرد.
شما در جنگ، دو تا جنگ اخیر دیدید کسبه تابلو میزد که تمام کالای مغازه بدون سود فروخته میشود. یکی دیگه میدیدیم گفتم 10% زیر قیمت خرید. بعضی کالاهای صلواتی، یعنی این کسبه را ما میشناسیم.
اما پس از تعریف و تمجیدها آقای عارف رفت سراغ برخی متخلف ها و گرانفروش ها.
تا به حال با تسامح رفتار میکردیم از این وقت، چون مسئله اقتصاد مردم، مردمی که تمام انرژیشون و تمام توانشون رو گذاشتن برای نظام، برای کشور، اجازه نمیدیم که یه دهی که شنشون نیست عضو این گروه باشن بیان و مسئله ساز شن.
مطابق قانون مجازات میشن، مجازات جریمه هست، پلم میشه در واحد سنفیشون. فرض کن راجب نونوایات مجازات علاوه بر جریمه بحث شده که اصلا سهمیه این نونواها رو قطع کنن بدن به نونواهایی که بخل میکنن و به موقع است، یا حتی نونوای سیار بذارن.
رئیس اتاق اصناف کشور هم گفت در برخی موارد گرانفروشی وجود دارد، اما دلیل اصلی گرانی کالا کسبه نیستند.
گرانفروش هم توشون هست، من رد نمیکنم که گرانفروش هم نیست. اونایی که گرانفروشی هم میکنن بازرسی ما مطمئن باشید باشون برخورد میکنن، ولی اصل کار گرانی کالاست. کالا گران دست مردم میرسه، حالا عوارضشه، قیمتشه، نوسانات ارزشه.
350 و چند شب هست که مردم تو صحنه حضور دارن. این مردم سزاوار هستن که واقعا ما حد اکثر تلاش، حد اکثر زحمت رو در بخش دولتی، در بخش عمومی و بخش خدماتی بکشیم.
آقای عارف همچنین در این جلسه به برخی اولویت‌های پیش رو برای سال سوم دولت هم اشاره کرد.
معیشت مردم، ثبات نسبی اقتصاد، حالا گرفتیم ثبات دائمی، ثبات نسبی اقتصاد، مهار تورم رو در این بخش داریم که شما با کمک شماها و دستاندرکاران و شوراها و ستادهای دیگه بتونیم عملکرد خوبی رو انشاءالله در سال سوم داشته باشیم.
سخنگوی دولت در تشریح آخرین وضعیت برنامه اصلاح قیمت بنزین گفت سهمیه بنزین 60 لیتر 1500 تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ و میزان سهمیه آن ایجاد نخواهد شد. خانم مهاجرانی با تاکید بر اینکه هر تغییر قیمت احتمالی در مورد بنزین پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید تصریح کرد، همکنون قیمت همان نرخ 5000 تومان است. خانم مهاجرانی البته این را هم گفت که نرخ تمام شده که بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاه حدود 4000 تومان در هر لیتر است. بنابراین با متعادل شدن نرخ دولت می‌تواند بقیه امور را مدیریت کند.
درگاه ملی مجوزها در 4 ماهه نخست امسال 485000 مجوز کسب و کار صادر کرد. طبق اعلام درگاه ملی مجوزها در این 4 ماه بیش از 806000 درخواست ثبت شده که از این میزان 485949 مجوز صادر شده است. مشاغل خانگی با صدور 100% جایگاه نخست را در تسهیل صدور مجوزها به خود اختصاص دادند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و سازمان ملی استاندارد بیشترین درخواست را داشتند. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و کانون وکلا هیچ گونه صدور مجوزی نداشتند.
شما شنونده یه بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. وزارت امور خارجه ایران در دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رهبر شجاع جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای بر تداوم راه حق مبارزه با ظلم و اشغالگری رژیم کودکش صهیونیستی تا تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، آزادسازی فلسطین اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کرد. وزارت امور خارجه کشورمان زنده نگه داشتن یاد شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای مقاومت را ضامن تداوم و عمیق‌تر شدن اندیشه و فرهنگ مقاومت در میان ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان عنوان کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ضرورت اقدام فوری و مؤثر جامعه جهانی و امت اسلامی برای کمک به کاهش آلام مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری تاکید کرد و مقابله با بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران نسل کش را مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها عنوان کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ماهیت دو جانبه گفتگوهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز اعلام کرد این گفتگوها دو جانبه است و به طرف دیگری مربوط نمی شود. آقای بقایی در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر ضمن یادآوری مسئولیت دو کشور در قبال امنیت تنگه هرمز گفت ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی ملزم هستند درباره نحوه تردد ایمن از تنگه هرمز با هم همکاری کنند. این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت باز هم تاکید می‌کنیم که وضعیت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت و تفاهم ایران و عمان برای مسیر جدید به معنای باز شدن یا بسته ماندن تنگه هرمز نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشنهاد عمان در این مورد گفت در حال حاضر قرار است درباره یک مسیری که تامین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشد نه مسیر شمالی و نه مسیر جنوبی به تفاهم برسیم.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان جهان با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در باکو آذربایجان برگزار شد تیم ایران با 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز و کسب 145 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. روسیه با 146 امتیاز قهرمان شد. تیم‌های هند، ازبکستان و قزاقستان عناوین بعدی را کسب کردند. برای تیم ایران بنیامین آشفته در وزن 51 کیلوگرم، رضا شمسی‌پور در 71 و امیرعلی فراستی در 80 کیلوگرم به مدال طلا، امیرحسین اسماعیلی در 110 کیلوگرم به مدال نقره، آرمان الهی در 55 و سام ارشد در 65 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. خبر دیگر از کشتی این که پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابت‌های جهانی 2024 آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تایید اتحادیه جهانی کشتی عنوان نایب قهرمانی جهان به صورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت. برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیای ناگویا 2026 اعلام شد. تیم امید ایران در مرحله گروهی با تیم‌های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی دارد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ آزادگان فوتبال برگزار شد و 16 تیم حاضر رقیبان خود را شناختند. این رقابت‌ها از اواخر شهریور آغاز می‌شود. پرسپولیس ایران تیم ارزروم ترکیه را گلباران کرد. تیم پرسپولیس که در اردوی ترکیه به سر می‌برد در آخرین بازی دوستانه خود 6-0 ارزروم را شکست داد و برای فصل جدید لیگ برتر آماده شد. لهستان با شکست آمریکا قهرمان لیگ والیبال ملت‌ها شد. در فینال این رقابت‌ها در چین لهستان مدافع عنوان قهرمانی 3-2 آمریکا را شکست داد و برای سومین سال جشن قهرمانی برپا کرد. در بازی رده بندی هم اسلوونی 3-1 ژاپن را برد و مدال برنز مسابقات را به دست آورد. بنیامین فرجی مریپوش تنیس روی میز ایران قهرمان رقابت‌های کمتر از 19 سال کانتندر جهانی لاوس شد. در فینال این رقابت‌ها بنیامین فرجی 3-2 پرادیپ وادی از هند را شکست داد و مدال طلا گرفت. و دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا طبق قانون سرباز قهرمان اگر مشمول باشند معاف خواهند شد.
فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور تشدید می شود. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی امروز دوشنبه، ارتفاع استانهای گلستان و خراسان شمالی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود. سازمان هواشناسی نسبت به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی و آب گرفتگی معابر در این مناطق هشدار داده و از هموطنان خواسته است توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیرها به طور جدی خودداری کنند. همچنین در برخی مناطق شمال غرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز و جنوب شرق کشور، رگبار فراکنده و وزش باد شدید موقت پیش بینی شده است.